بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد. و على اخوته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين والعون الى لقاء يوم الدين. امين يا رب العالمين. مسئله شرعی که امشب عرض کنم یک مسئله مرتبط است که مقدمش رو امشب و وقتی از فروعاتش امشب و بقیه رو مربوط به نماز می شود فردا عرض کنم، اگر خداوند اراده کرده باشد. این مسئله را میدانید که در قرآن کریم 4 سوره وجود داره به نام سور عزائم، این رزه همزه بر کرسی یا عزائم. این همون سوره هاییست که بهش میگن سجده های واجب داره. در قرآن کریم 4 تا هستن سوره ها. یکی سوره مبارکه سجده، یکی سوره مبارکه فصلت، یکی سوره نجم و دیگری سوره اقرا. هر کسی در این صحبت به اون آیه خاص برسه لازم است این که سجده کنن، سجده واجب. اما این سجده ای که واجب است برای این آیات فقط رساندن پیشانی به اون چیز که سجده برای صحیح هست یا مومن. دیگه حالا دو تا کف دست رو هم بذاری، دو تا کنده پا رو هم بذاری، دو تا شست پا رو هم بذاری، آنون یعنی احتیاطاً اشکال نداره، ولی لازم نیست. اون چی که لازم است و واجب است این است که این پیشانی معظم الله به خاط بخوره، حالا یا به موم یا به هر چی که سجده برای صحیح. اگر شما در حال سجده هستی که خدا سجده طولانی رو خیلی دوست داره، سجده غیر نماز، خودت داری سجده میکنی و این آیه را میشنوی، برای اون آیه هم یک سجده لازم است. یعنی این سجده که تمام شد تمام، بعد کنم یه سجده برای اون انجام. این سجده واجب برای این آیات سجده، وضو لازم نداره، رو به قبله بودن لازم نداره، طهارت لازم ندارد، هیچ چیز لازم ندارد، ستر عورت هم لازم ندارد. حالا شما را افتادید تو خونه، استحمام کردی، از حمام اومدی بیرون، ستر عورت هم نداری، آیه رو حالا بختتن میخوانی، خب میخوانی سجدش هم بجان نداره، لازم نیست. طهارتا شما این آیه را خودت قرائت بکنی، در این حالی که قرائت میکنی یه سجده چی ها واجب میشه. از قضا یا آقایی هم داره رد میشه، اون هم این آیه رو میخوانن به گوش مبارک اصداری میرسه. پس چند تا سجده لازم هست؟ دو تا سجده لازم. این هایی که من گفتم تقریبا بین تمام آیون اتفاق نظر هست، مگر در یه چیزایی که اختلاف دارن که اختلافاتش خیلی اساسی نیست. یعنی اختلاف نیست که مثلا در واقع بین حرمت و وجود باشه، بین استحباب و وجوده. به صورت این مقدمات. اما یه مسئله بین این آیون اختلافی است که باید به رساله عملیه و مرجع تقلید خود مراجعه کنی. و اون که اگر من این آیات و این اما صحبت که لحاظ میشه اون آیات سجده رو از یه بچه غیر ممیز بشنوم، از ضبط صوت بشنوم، از آدمی که در حال خواب است بشنوم، از رادیو بشنوم، خود رادیو هم دو نوع پخش داره، قاری قرآن رو گرفتن نشوندن مستقیما داره میخونه، نوار قاری رو میذارن، این دو نوع پخش. آیا در این شرایط سجده دارد یا ندارد؟ این رو به رساله ها مراجعه بکنید. اختلاف شدید است. خارج از این است که بنده به تنهایی 9 تا فتوا حفظ کنم بیان بگم. حالا شما فقط بدانید که اگر یه همچین اختلافی پیش آمد به اون رساله عملیه مرجع تقلیدتون یه رجوعی بکنید، چون رساله برای رجوع کردن نه برای قاف کردن و گذاشتن نیست. برای شادی ارواح تمام فقهای شیعه از عصر غیبت صغرا الی یومنا هذا و برای سلامتی فقهای شیعه معاصر صلواتی رو پس بخواهید. اما بحث ما پیراهون موت بود، سکرات موت رو گفتیم، سختی های جان کندن و گفتیم سختی ها تکوینی، یعنی محال است که از مرگ چی بشه؟ جدا بشه. اما شدت و ضعفش دیگه تکوینی نیست، میشه آوردش رو پیلوت، میشه شعلش زیاد کرد. اگه آدم گناه بکنه شعلش زیاد میشه، اما اگر آدم این اعمالی رو که از دیشب یکیشو بیان کردیم و شروع کردیم بیان کردن انجام بدیم، میتوانیم اون سکرات و سختی ها رو بیاریمش روی پیلوت و به حد اقل برسونیم، برای که آقایون شاید بختشون جدید باشن به استهزار آقایون برسونم که اقل سکرات موت معادل چند ضرب شمشی در حال حیات بود. الحمدلله حتی ما رو گوش بیدیم، این خیلی باعث خوشحالی منه. یعنی ما رو گوش بیدیم، امیدوارم که انشاءالله امام زمان به همه ما توفیق بده که به این فرمایشات اهل بیت که مستند به روایت است هممون انشاءالله عمل کنیم. معادل صد ضربه شمشیر است که در حال حیات با آدم میزنم. یه روایت از حضرت ملک الموت بخونم که زنخشری در کتاب ربیع الابرار این رو آورده. ما سابقا بچه که بودیم یه حالت لرزه گاهی با آدم دست میده، نمیدونم برای شما پیش آمده. قدیمی ها خب یه چیزایی میگفتم من نمیدونستم، حالا سیزارم میشه روایی داره. مطمئن وقتی این لرزه به دست میده جناب اسرائیل نظر کرده، جناب اسرائیل نظر کرده. یعنی چی اسرائیل نظر کرده؟ یعنی چی؟ حالا دیشب روایت شو پیدا کردم که حضرت اسرائیل سلام الله علیه روزی 5 مرتبه به همه ما نظر میکنه. حالا اون لرزه نمیاد ولی روزی 5 مرتبه نظر رو میکنه، یعنی تحت نظرش هستی. حالا ببین چی کار میکنه، چه فرمایش داره. ما من یوم الله تصبح ملک الموت وجوه الناس بیه کم سمر را. روزی نمیذاره مگر اینکه جناب ملک الموت هر روز 5 مرتبه به مردم نگاه میکنه. الان وجود ملک الموت وجود هم ناسی در اون روز 5 مرتبه نگاه میکنه، یه نظر میکنه. فمن رآه و علا لحظن، اگر ببینه کسی مشغول بازی و لعبن سرگرمی و بازی، او معصیته یا مشغول گناه، لح کارای بی خودی رو میگن، کارای بی خودی رو میگن لح، لعب سر بازی گرفت، سر بازی های دنیاست، یا مشغول معصیت، او رآه و زاهد، یا میبیند که کسی داره میخنده، خندم از سر غفلت، از سر غفلت، خب از قهقهه بیجاست، ای چک دوری که از خون شاهون کند از فرنگین چنگال و غاقی را. مستانه داره این خنده و حواسش بود. جناب اسرائیل روز 5 مرتبه نگاه میکنه. اگر در یکی از این حالات باشین هر که رأسه اون سرش رو تکون میده، حالا لب بیگه زد یا نه نمیدونه ولی سر رو تکون میده. چی میگه؟ و با مسکینون هازل عب ما اقفله اما یرادو ده، بیچاره این آدمی که نمیدونه غافل شده چه بلایی خواهم سرش بیارم، اما یرادو ده و فلق و قافل شده از اون چیزی من بخوام به سرش بیارم. خنده اینجا گناه، مشغول بازی و بد می‌فهمه. با اون آدم میگه ثم قال اعمل ما شئت، کاری دلت میخواد انجام بده، کاری که دلت میخواد انجام بده. فان لی فیک غمزة ابقا بها و تینک، من در مورد تو یه فشاری وارد میکنم که رگ حیات تو قطع کنم. حالا هر کاری هر خوشی داری انجام بده. رضا قرآن بفرماید که و یکونه بله قریبا و یکونه نگی بابا این سید با خنده ما مخالفه. خدا وکیلی از سر انسان بیایید خنده ها رو محاسبه کنید، دلیلش رو ببینیم چیه. یا داریم همدیگر رو مسخره میکنیم، یا داریم همدیگر رو مسخره میکنیم. این لطیفه هایی که برای هم نرف میکنیم، یه مثلا اهل فلان جا، یه اهل بسار، خب این که تقریبا تهمت عملیست، داریم به تهمت میخندیم. یا از لودگری یه افراد ان لغوه چیه ها مرزون، حالا مثلا یارو لودگری داره کنه، ما هم داریم به لودگریش میخندیم. یا داره طرف رفته یه عمل تعجب‌انگیز انجام داده، داره توی برف راه میره بیخوره زمین، به زمین خوردن مردم میخندیم. شما شقه چهارو به خنده سالم بیا، من مخلص همه آقایون هستم، نیاوردی هم مخلصتم، نیاوردی هم مخلصتم، ولی از سر انصاف که نگاه بکنیم با خنده ها هم معمولا تو همین زمین هست. مگر این که حالا یه شخصی داشته باشه که اون صورت حالا بیانش اینجا با مقدره بود. به هر صورت اکثر موارد خنده ما جایز نیست، ولی خب ما میخندیم و ما هم به عنوان یک روحانی حالا امر نهی امر معروف رو کردیم، شما بخواهد گوش بکن رو روش نکن، ولی میفرماید اگر با حالت خنده ببینه این حرف رو میزنیم. بعد عرائض ما در این بود که این مسئله فشار رو کمش بکنیم. یکی از اون اموری که باعث میشد این فشار کم بشه خدمت پیغمبر رسید تو یا رسول الله چیکار کنم سکرات موت آسان بشه؟ پیغمبر فرمود مال داری؟ پول داری؟ اموال داری؟ اشکر بله. فرمود قبل از خودت بفرست بره، قبل از خودت بفرست بره تا اقلا مایه خوشحالیت بشه، آسانش بکن. دومین عنصری که باعث میشود که سکرات موت تخفیف پیدا بکند، باز از حدیث دستور العمل از حضرت صادق علیه السلام میاد، دو و سه، مورد سوم، من احب ان یخفف الله ان یخفف الله، اگر کسی دوست داره که خداوند تخفیف بدهد از او سکرات مرگ را، اگر کسی دلش بخواد که در اونجا آرام و آسان بیاد روی پیلوت، فلیکن لقرابتهی وصولا، سله رحم نمیه، سله اقربا. ممکنه برخی از اقربا رحم انسان نباشند، سله رحم بکند حد یقینیش و اقربا که مثلا 30 سال 40 سال با هم رفیقن، اینا با هم روایت داره که 20 سال رفاقت فامیلی میاره دیگه با هم بودیم درشش هم بودیم. وصول باشد، وصول باشه یعنی زیاد سله رحم. و به والدیه بارن و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار باشه. این بار رو خواهیم توضیح خواهیم داد انشاءالله. اما حالا مسئله بحث صله رحم، خود صله رحم رو اگر بخوایم درش وارد بشیم، که اصلا صله رحم به چه چیزی تحقق پیدا میکنه، دایره اقربایی که انسان باید با اونها ارتباط داشته باشه کدوم ها هستن. خب ما چقدر ارتباط داشته باشیم میگن صله رحم، هم سالی یه بار نوروز به نوروز که هم دیگر میبینید کافیه یا کافی نیست بیشترش باید بکنید. اینها بحث‌های تکمیلی بحث صله رحمه که در مواس اخلاقی جاشه، اینجا جاش نیست. اما ثمره صله رحم و بار بودن به در واقع عرض حضورتون که نسبت به والدین رو امام اونجور ادامه میدن، فاذا کان کذالک، اگر تو بار به والدین بودی و صله رحم انجام دادی، حول الله علیه سکرات الموت، خدا سکرات الموت برات آسان میکند، دومش خیلی خوبه، ولم یوسف خفی عیاتهی فقر اون عبدا، در کل عمر دوچار فقر تنگستی نمیشی. حالا شما به هر دو انگیزه این کار رو انجام بده که هم سکرات موت تخفیف پیدا بکنه و هم که انشاءالله تا آخر عمر دوچار فقر نشی. امام عادی علیه السلام روایت حضرت عبدالعزیز احسنی نمید، آقا حضرت عبدالعزیز احسنی بسیار شخصیت بزرگواری است، با خیلی از امامزاده ها یه خلی لردن متفاوته. شما تو همه زیارتنامه ها بگردی نسبت به اون امامزاده ها که محصور رو زیارتنامه دارن، هرگز عبارت ثواب زیارت تو معادل ثواب زیارت سید و شهدا پیدا نمی کنی. این عظمت و جلالت و شخصیت این مرد بزرگواره. ما روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه بحثی رو مطرح کردیم، یه قطعش اونجا میگم با اون میگم. ما گفتیم که آجون شما وظیفه شرعی دارید، ما وظیفه شرعی داریم که ایمان تقلیدیمون رو تبدیل به ایمان قلبی بکنیم. خیلی از آجون من بحثم اصلش این نبود، من یه بحث دیگه رو بخواستم در رابطه با ایمان مطرح بکنم، خروج از ایمان رو بخواستم مطرح بکنم، ولی الان این توضیح رو میدن چون اسم نام نامون مبارک حضرت عبدالعظیم نرسنی آمد. شما فرمود از من خیلی سوال کردم و چجوری بتونیم ایمان تقلیدی رو تبدیل به ایمان قلبی بکنیم. آقا راهش اینه که ما بریم عرض ایمان بکنیم، ما بریم یه عالمی رو پیدا بکنیم، بالاخره بین این همه عالمی که تو تهران هستن تو قم هستن، شما اگه به همه‌شون اعتقاد داشته باشی به چهار جون اعتقاد داری دیگه، برید به ساحت مقدس اون عالم و اون روحانی بگید آقا من اعتقادم نسبت به خدا اینه، نسبت به معاد اینه، نسبت به امامت اینه، نسبت به نبوت اینه، نسبت به عدالت خداوندم ایمانم اینه، من اعتقادم به مرگ اینه، اعتقادم به نکیر و منکر اینه، بیان اعتقاد بکنید. هر جاش درست بود چه سبه ها، اگر نبود در صدد بردید که اصلاحش بکنید. این همون کاری بود که جناب عبدالعظیم حسنی به ساحت مقدس حضرت جلال علیه السلام مشرف شد گاهو از ایمان کنم، خواهم ببینم ایمان رو که من به دست آوردم درست هست یا نیست. امام فرمود یک به یک بگو، ایشان عرض کردن به ساحت مقدس حضرت، امام مهر تاییدیه زدن، سبتک الله فی عقیدتک، خدا تو رو در این عقیده که داری تثبیتت بکنه. عرض ایمان یکی از وظایف ماست که ما تقریبا نداریم این مطلب. خیلی از آیون و حالا به جمع حاضر اشاره نمی کنم، ولی یه سری از کسانی که با من ارتباط دارن تو بحث معاد مشتبه انبرشون، یعنی قاطی کردن مسئله رو با بحث تناسب. راهی فکر کنید تناسخ مثلا مهم درستیه، باید در واقع عرض ایمان بشه. شما برو عرض ایمان بکن، بگو ایمان من اینه، یه جاش که اشکال داشت اون عالمه. خب حالا حضرت عبدالعظیم حسنی که از صحابه است امامه، از حضرت رضا روایت داره، از حضرت جواب حضرت عادی سلام الله علیه نشوی، از سه بزرگوار روایت داره، روایت از حضرت عادیه، ایشان میگوید که خدمت امام احادی بودم، امام علیه السلام یه روایت پیرامون صله رحم نقل کردم که حضرت موسی کلیم الله در مناجاتش به ذات اقدس الهی این طور بیان میکنند، الهی هما جزاء من وصل رحمه، خدایا مزد اون کسی که صله رحم میکنه چیه؟ قال الله تعالی یا موسی انسا له اجله، عمرش طولانی میکنم، مرگش رو به تأخیر میذارم. و احوّن علیه سکرات الموت، برش آسان میکنم سختی های جان دادن. من این رو بکنم این نسبت به بحث صله رحم همین میزانه باید کافیه. اما بار به والدین بودن این چی؟ ما زیاد شنیدیم که دستور و تعالیم دینی ما این است که به پدر مادر نیکی کنید. خب به پدر مادر نیکی کنید نه چی کار بکنید؟ این که تو تعالیم دینی آمده به پدر و مادر احسان کنید، احسان به پدر و مادر یعنی چی؟ این آیه احسان به پدر و مادر در پنج جای قرآن پشت سر یک امر محمده، خداوند یا فرموده منو بپرستید یا فرموده شرک پرستی نکنید، بلافاصله فرموده و به والدین شما، یعنی امر دوم اینه. در کنار توحید در عبودیت و الوهیت بلافاصله میگه به پدر مادر احسان. جوان ها هم از پس این واجب خوب بر اومدن الحمدلله، و امیدوارم پدر مادرها هم از مقابلش خوب بر بیان. بعضی از پدر مادرها خیلی اذیت میکنن، یعنی خدا یه عنوان بهشون داده اونا نهایت سوء استفاده را از این عنوان میکنن، نهایت سوء استفاده ها. آقا برای عقل یه چیزی برای کنترل عصب وجود داره به نام چی؟ افسار. این افسار یه حلقه آهنی تو بینی عصبی بزن. اینو از طرف فرض کنید که طرف راست رو که بکشین به طرف چپ متمایل بشه، طرف چپ بشه طرف راست، وقتی هم میخوان بیزوننش میکشنش. ولی نه خدمتون بگم که اگر این زیاد کشیده بشه چی بشه؟ عصبه چگاه میکنه؟ رم میکنه. بچه رو باید کنترل کرد اما نباید رمش داد. خیلی ها پدر مادر ها سوء استفاده میکنن. من هم طرفدار جوان ها، من طرفدار دیمه و به جوان ها میگن از نظر تربیتی این حرفی که تو کله ماها کردن غلطه. پدر مادر باید دوست آدم باشه. شما یه دونه توصیه قرآنی دیارید نسبت به دوست که قرآن ما رو مکلل کرده بشه هوا دوستتون هم داشته باشه، که هم شرطه اصلا و ابدا. قرآن کریم فرموده ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگید. از رسول اکرم پرسید کدوم پدر مادرم که نباید اف بگین؟ امام و حضرت رسول فرمودن و هما ظالمات، او پدر مادر که در تو زور کرد، او پدر مادری که در حق تو ظلم کرده ولا تقل لهما اف، او رفیقی که در حق تو نامردی کرده که تو رو به خیر و ما رو سلامت. پس هیچ این از تربیتی فوق العاده غلطه که رفیق رو از پدر مادر عزیزتر بکنن. حالا اگه پدر مادری عرضه این کار داشته باشن با وجهش رو رفیق بشن این هم دیگر، ولی ما دستوری نداره که پدر مادری خوبن که رفیقن. حالا این بر به والدین یعنی چی؟ چیکار بکنم در حقشون؟ قال رسول الله ثلاث من ابواب البر، بر نیکوکاری سه تا در داره. حالا سه تا در داره یعنی سه تا رکن داره. با این سه تا شما آدم نیکوکار هستی. مصداق اولیه این نیکوکاری هم در حق پدر و مادره. اولین رکنش صفا و نفس، با دل سخاوتمند پیش پدر و مادر باش، نه با جیب سخاوتمند. یعنی فقط اینطور نیست که لازم باشه تو خرجی پدر و مادر بید. تو باید مصاحب پدر و مادر باشی، یعنی از وقتت هم باید مایه بذاری، از بچه هات هم باید مایه بذاری، یعنی بچه ها رو به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگشون تفاوت نفس. دعوای عروس و مادر شوهرم چرا بکنید؟ حلش بکنید و هرگز اجازه ندی اگر اونها نیازی دارن به تو بگن قبل از اینکه نیازشون رو بیان بکنن تو باید چیکار کرده باشی؟ تفاوت نفس. اولین رکن بر، دومین رکن طیب الکلام، خوب صحبت کردن با پدر و مادر، باید خوب صحبت کرد اصلا و ابدا. ما نداریم که کسی جرأت داشته باشه به پدرش بگه تو و بگه این تو یعنی صمیمیت. صمیمیت با حماقت تفاوت داره، با بی‌ادبی تفاوت داره. و چون من صمیم شدم که دیگه نمیتونم بگم رو پدر مادرم که طیب الکلام، خوب صحبت کردن. حضرت عالی تو فرمودین خواست شماست، هرچی شما بفرمودین آرام. و سومین رکنش و صبر علی الاذی، سومین رکن بردین که بر اذیت صبر کنین. یعنی همون به ما ظالمان که اگه بهت ظلم کردن در ازیان ظلم رو صبر کنین، اونش برمن بلواره تو رو از ارث محروم کردن، برمان من مخلصم. خواهره رو دوستر از تو دوست دارم، برمان برمان همون. تو خیلی از سختی ها بودی از جاشون تکون نخوردن، اما خیلی دیگران تو سختی بودن از جونشون مایه گذاشتن، من مخلصم. این سرخ رو که انجام دادی نسبت به پدر مادر میشه برغم دل بارده. این ستا رو بود، این هم خود صحبه دیگه داری که بمانه. یکی دیگه از چیزهایی که مؤثر در سکرات موت، در تخفیف سکرات موت، یه بحث، یه بنام بحث در مؤمنی لازم است یه جایگاهی تو خونش داشته باشه تحت عنوان مصلا. مصلا یعنی جایی که توش نماز بکنه. حالا نگه دیگه آقا ما فردا مسجد نمیدیم، ببینید تو خونمون مصلا درست کنیم. مصلا برای خانوما خیلی ضروری‌تره، خاصه به خاطر اینکه در اون شرایط زنانگی که قرار میگیرن و نمیتوانن نماز بخونن، مستحبه که وضو بگیرن، رو به قبله در اون مصلای خودشون قرار بگیرن و به ساعت مثلا فرض کنید اگه یه نماز 10 دقیقه خونه 10 دقیقه هم ذکر بگیره. این مصلا داشتنش برای خانوم ها مثلا از اون جهت خیلی کمک کننده است، بخاطر که پشتش باز نخوره که حالا 7 روز نماز نخونده، 8 روز نماز نخونده، یه روز نهم که مثلا شرایط پیدا ما خیلی سختشه. این علما فرمودن به این که ما درس شنبه‌مون به مراتب سخت‌تر از درس چهارشنبه‌مون، چون شنبه، پنجشنبه و جمعه تعطیلی خورده، بخوام بریم سر درس کل دنبال بهانه است که یه جوری بهش تعطیل بشه. اما چهارشنبه خب 5 روز بریم درس بدیم، پشت آدم باز خودم تنبل میشه. مصلا، داشتن مصلا، داشتن مصلا یه جایگاه رو اختصاص بدی برای خوندن نمازهای مستحبی، نماز شب، نه نماز واجب، نماز واجب محسوب بود. بعد خصوصیتش چیه؟ اگر نمیتوانی یه جایی رو اختصاص بدی، یه سجاده داشته باش، یه جانماز داشته باش، اونجا مصلا. اگر نمیتوانی جایی رو اختصاص بدی، می‌خواستم بگم یکی از اسرار رو که حالا شاید امروز روزتون بود، شاید روز دیگه، یکی از اسرار. انا علی عبدالله، حضرت صادق علیه السلام قال اذا اثر علی المیت موته و نفخه قرب الى مصلاه الذي كان يصلى فيه. اگر دیدی مرد بر میت سخت شد، جون کندن دشوار شد، ببرش کجا؟ طرفه مصلا. مصلا کجاست؟ من دیدی نماز عید فطر میخونم. خود امام علیه السلام توضیح میدهه الذی کان یصلا فی، اونش که درش نماز میخوندی ببرش. شخص اومد خدمت حضرت صادق، راوی حریزه، میگه که این مردی آمد خدمت امام صادق، به امام صادق گفت آقا من یه برادری دارم سه روز جون کندنش خوب کشیده، خسته کرده، نه میره نه هست، نه اون ولی نه این ولی، یه کاری یه فکر یه دعایی در حقش بکن. امام علیه السلام به حقش دعا کرد، اللهم سهل علیه سکرات، برش آسون کن این سختی های جان دارم. ثم امره، بعد امام به اون شخص امر کردن و فرمودن حبلو فراشهو الى مصلا الذي كان يصلي فيه، این رو جاش عوض کنید، کجا خوابوندینش؟ جاش عوض کنید، ببریدش تو اون جایی که نماز میکنه، در مصلاش قرارش کنید، این مصلا دو تا کار میکنه. فانه يخفف عليه ان كان في اجله تاخيره، اگه مرگش نرسیده باشه حالش خوب میشه، به سبب بردن در اونجا اگر مرگش نرسیده باشد حالش خوب میشه. و این کانت منیتوه قد حضره، و اگر هم مرگش فرا رسیده باشد فانه یسهل علیه ان شاء الله، این بردن به مصلا سکرات رو شکار میکنه. پس داشتن مصلا برای همه ما شیعه ها لازم است. یکی دیگه از عوامل در مسئله آسان کردن سکرات، قول رسول الله منعت اما اخاف و حلاوتن از هب الله انهم مرارتن، اگه کسی به برادر شیرینی بخورونه خدا تلخی جان کندن ازش میگیره. بلند نشی بری یه جعب شیرینی بگیری، مراد این نیست، یعنی زندگیش شیرینی، یعنی زندگیش شیرین کنه، یعنی آبروشو بخر، یعنی نمیتونه دختر شوهر بده، خب تو بگو دختر خودمه تو شوهر بده، پسرش بیکاره خب بگو پسر خودمه سر کار ببرش، یه این کنم که در مادر هر بیکاری جمعه تو که میتوانی چرا نه. تا حالا این آقایون خیرین راجب یک قضیه فکر کردن که مثلا فرض بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید علی عیاذ بالله یه 10 هکتار زمین مثلا در اطراف تهران بخرن 4 تا جوان اونجا مشغول بکنن، حالا که خیلی که بالاتر از این چی بخواید، هم 4 نفر رو بهش کار بدی، هم دل 4 خانوار رو شاد کردی، دیگه ثواب بالاتر از این چی بخوای شما؟ چینی ها یه ضرب المثلی دارم، من گاهی کتاب های خارجی ها رو که مجبور بشید در تو کنم تو زمینه فکرمون هست که خودیم یه ضرب المثل خوبی دارم میخوام، من نمیدونم کمیته امداد چی کار میدونم ولی علاقاتی این کار انجام نمیدونم، اونا توی بخش بذل و بخشش میگه آقا به فقیر ماهیگیری یاد بده، ماهی بهش نده، ماهیگیری یاد بده، یعنی به صنعت بهش بده که اون فقیره خودش فردا 4 نفر دیگر ماهیگیر کنه، اما تو همش ماهیگونه میدی، بیای مولا تو این مولا تو این مولا بخواه این سال ماه برم باید بیا، حالا کمیته امداد نهید مسیرن ما شده قایم مقام اونا علاقاتی کار نمی کنه، اگرم هست با اون سروتی که دارن جور در نهید، شیرین کنه آقا زندگی مردم رو، خدا شاهد ما در اول یعنی نزدیکای مهما کلی از خانواده ها میان سراغ ما که پول شهریه دانشگاه بچه‌شو نده، پول خرید کتاب مدرسه بچه‌شو نده، مدرسه دولتی ها، حالا یه وقتی انقص نکنه که سیستم نداره بی خود میکنه میده دانشگاه، او اگه نره دانشگاه که بخواهش نمیگیرن که بابا نمیگیرن، حالا همه چیز یه روی جس شده، دانشگاه رفتن هم جس شده، درست کنه خود بنده خدا با سیدی صورتش صورت میکنه، متاخب یه خود ما هم باید کمک کنیم دیگه، این یکی از مشکلاتی که خیلی از خانواده ها خیلی که یه عده زیادی از کسانی که سراغ بنده میان، نه کل موجود بود. این مشکل رو دارم، این سه تا بچه دبیرستانی دارم، سه تا 20,000 تومن شست سال شوهرم هم موقع سه دهه بود، اجاره خونه هم 200,000 تومن. حالا من شما هنوز زنده ای العظمت لله اون دارم از سنه. قال صادق علیه السلام من کسا اخاه و کسبت شتاء او سیف، کسی که بپوشاند برادرش لباس تابستانی یا زمستانی، کان حقا علی الله ان یکسبه من ثیاب الجنه، در خدا لازم است به او بپوشاند لباس چی آقا؟ بهشتی. و ان یحزن علیه سکرات الموت، و برش بپوشاند چی ها؟ آسان بکنه برش چی؟ لباس. یه خیلیه داشتیم ما همین لباس رو پوشوندن، اونایی که صحیح بودن بر خداوند لازم بود که بر اینها لباس بهشتی بپوشونن و سکرات و موتشون رو آسان بکنن در نفس. یکی دیگه از اون عواملی که سکرات و موت رو آسان میکند، علی ابن سالم میگه رفت در خدمت امام صادق علیه السلام در ماه رجب، امام نگاهی به من کردم و من فرمودن که علی ابن سالم توی این ماه هیچ روز روزه گرفتی؟ اونم مثل شیر به امام عرض کرد نه یا نه، اونم مرداده خیلی سخته سر کار میدی گرفتاری. امام فرمودن لقد فاتک من الثواب ما لم یعلم مبلغه الا الله عز وجل، فوت شده از دست رفته از ثواب این روزها که نگرفتی آن میزانی که فقط خداوند میداند چیکار بخواد بکنه. ثواب روزه ماه رجب رو فقط خداوند میداند قدرش چیه. بعد امام میفرمایند ان هذا شهر قد فضله الله، ماه رجب ماهی که خدا فضیلت بهش داده و عظم حرمته حرمتش رو عظیم شمرده و او جبل سائلین فیه کرامته، برای روزداران در ماه مبارک رجب کرامتش رو واجب کرده. ناراحت شده فقط الله یب نرسول الله فعل سمتم من ما بری شیئن حل اونا رو خوزن به بعد ثواب سائلین فی. به امام عرض کردم آقا این چند روزی که باقی مونده اگر روزه بگیرم اون میزان ثوابی که خدا قرار بده بخشش به من میرسه؟ فقال یا سالم، یا سالم، امام فرمودن ای سالم من صام یوما من آخر هذا الشهر، اگر کسی در ماه رجب یه روز از این باقی مانده رو روزه بگیره کان ذالک، اون یه روز روزه میبوده باشد برای او امان الله من شدت سکرات الموت، امنیت اون شدت سکرات الموت، و امان الله من حول المضطر و عذاب القبر، امان از نشو در قیامت و اون عذابی که در برزخ میخوام بهش بده. در برزخ، در قیامت، در دنیا در حال احتضار اگر بخواد سختی ها رو بکشید پایین به پیلوت، یکی دو روز روزه بگیریم در ماه مبارک رجب، اولشو بگیریم لیلت و رقائبشو بگیریم، دوشنبه و پنجشنبهشو بگیریم، سیزده و چهارده و پونزده همشو بگیر، اول و وسط و آخرشو بگیریم، اینا همش کمک کننده است. خوندن چند تا سوره کمک میکنه، همین کسی که در ازدار دنیا میره اگر برش خونده بشه کمک میکنه که سکرات موتش آسان بشه، و اگر ما خودمونم مداومت داشته باشیم سکرات موتمون چکار بکنه آقا؟ به حد اقل میرسیم. قال صادق علیه السلام من قرأ از سورت یاسین خفف الله عنه سکرات موت، کسی که سوره یاسین بخونه و احوال موت. دیگر از اونها سوره مبارکه صافاته، سوره مبارکه واقعه، سوره مبارکه قافه، سوره مبارکه نازعاته. این پنج تا سوره که گفتیم نازعات، قاف، واقعه، صافات، یاسین کمک کننده در چی هستن آقا؟ اینکه سکرات الموت رو تخفیف. چه کسی که مداومت داشته باشد و چه کسی که معتذر است براش بکنه. برای هر دو ما به 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 رسیدم به اصل مطلب. سه دو تا شعر شب یکی شعر فردا چه شخام راجعه اون فردا کلی هم به به انبعض اصحاب نام بعضی از اصحاب و رواق علما و امامیه از حضرات مرسی من سره ان ينظر الى الله تعالى يوم القيامه و تهون عليه سكرات الموت و حول المبتلى. آقا دوست داریم روز قیامت خدا رو ببینیم، چیزی که خوشحال میشه، مسرور میشود که در روز قیامت ملاقات کند ذات اقدس الهی. البته با چشم سر هرگز دیده میشه، به معرفت دل لقاء حق دید، معرفت دلی دلت میخواد، دلت میخواد که سکرات موت برد آسان بشه و مشکلاتی که در نشر ما و در بعثت ما در روز قیامت هست میخواد اینا آسان بشه. حول المبتله میخواد یا نمیخواد؟ بله. به این قرص و محکمی که تو میگی اصلا من جا زدم، میخوایی و نمیخوایی برادر؟ فلیوک سر زیارت قبر الحسین. فلیوک سر زیارت قبر الحسین فإن زیارت الحسین زیارت رسول الله. چونه بی خود که نیست که بیدو حسین و ملی عرب نیست، یعنی همه چیز حسین مال من است و همه چیز من مال حسین است. زیارت و قطر حسین این هم یک کم موارد. یکی دیگه از موارد این حدیثی است که امام صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالملک فرمود. مسمع ابن عبدالملک رفت بعد از این صادق، این حدیثی که خوندم ان بعض اصحابنا در کتاب شریف کامل و زیارت کامل و زیارت از نظر علما فقهی ما تمام روایات استقامت هستن، یعنی روایت اونجا نقل شد که دنبال حدیث نمیرن که اون کی نقل کرده، چون مرحوم قبول زنگ روایت طوری انتخاب کرده که همه هم مشاهد استقامت هستن، از بزرگان و مورد اعتماد ائمه سلام الله علیهم اجمعین. اون روایت خود رو فلیکسر زیارت قبر حسین. نمیتونیم همیشه بریم به زیارت قبر امام حسین. حالا میگم چیکار مسمع ابن عبدالملک آمد خدمت حضرت صادق، امام ازش پرسید که مسمع هیچ به زیارت جسد شهیدم رفتی؟ چون مسمع جاش عراق بود و امام در مدینه بود. هیچ میری اونجا در عراق هستی، نزدیک هستی میری؟ عرض کرد که ابن رسول الله من چون آدم مهمی هستم در اونجا و عده زیادی از قبل من نان میخورم، رفتن من جان همه اینا رو به خطر میندازه و مشکلات برای من ایجاد میشه، برای اونا ایجاد میشه. امام فرموده حالا که نرفتی هیچ شده که بر مظلومیت جد غریبم گریه کنی؟ اصلا برای امروز گریه من همیشه تو خونه زن و بچم و غلامام رو جمع میکنم، مصائب جد غریب و حسین ابن علی رو بیان میکنم، همه گریه میکنیم به حدی که سرخی چشم من معلومه. اینقدر در مصائب جد غریب گریه میکنیم که از خوردن غذا و آب بیمیل میشیم. گریه برای امام حسین باید اشتها رو از بین ببره، نه اینکه چند برابر شد لااقل برای یکی دو ساعت گریه میکنیم که بی اشتها میشیم. امام فرمایش فرمودن اما انک سترا عند موتک ها حالا که تو اینجوری گریه میکنی به زودی نزد مرگت زمانی که موقع مرگت فرا میرسد خواهی دید حضور آبایی لک، اجداد من میان بارست. امام باقر، امام زین العابدین، حضرت سید الشهدا، حضرت امام مجتبی، حضرت امین المؤمنین، وجود نازنین حضرت زهرا و پیغمبر، حضور آبایی لک، اینا میان بارست. و وصیتهم ملک الموت بکش، توصیه تو را به ملک الموت میکنن، دیگر این از ماست. و ما یلقون که بهی من البشارت افزد، یه بشارتی رو به تو تلقین میکنن که بالاتر از اون بشارت برای تو وجود نداره، استابعال نشتی. حالا ببین در پی اون توصیه ملک الموت چه کار بکنه. والملک الموت ارق علی اینه با تو رفیق میشه و اشد رحمتا لک من الام شفیقت علی ولدها، از مادر به بچهش بر تو مهربان تر میشه. گریه یه برمان، حالا ما یکم همین زیارت امام حسین می‌کنیم. و همین گریه برای امام حسین. رفیق من، حواس جمع بشه. دشمن با نماز تو کاری نداره، با روزه تو کاری نداره، با حج تو ولو ابراهیمی کاری نداره، که میری به ساحت مقدس هفت آلا در اونجا براءت از مشرکین داری، هیچ کاری با تو نداره، ولی با امام حسین کار. ضربه ای رو که دشمنان خدا از امام حسین خوردن هرگز از چیز دیگری نمیخورن و از چیز دیگری از تو نمیترسن. شما تا حالا دیدید که اینا که با ما مخالف هستن میگن چرا نماز میخونی، چرا جماعت میخونی، چرا حج میدی، چرا خمس میدی، اما به زیارت عاشورای تو کار دارن. چرا؟ چون زیارت عاشورای تو نسخه ایست که نسخه اونا رو پیچیده. مراقب باش نگیرن سید نبی رو از ما. اینم مسیحی به همت ما داره، اگر ما همت کنیم نمیتوانم بیرن. رفت خدمت امام ساده، امام باقر علیه السلام، و آقا باید نمیتونم همیشه مشرف بشن به ساحت مقدس جد غریبه. فرمود این زیارت رو بخون، مراد زیارت عاشوراست. جایگاه اصلیش بر بام خواندن است در اون روز کزا، و در غیرش اگر بخواهید مثلا فرض بخواهید که در روز کزا یعنی در روز عاشورا، یا به صحرا برید یا زیر آسمان بخواهید و به اون فقره سعد لعن و سعد سلام رسیدید، اگر توانستید بگید که بگید، اما اگر نتوانستید بگید، امام جواد علیه السلام یک طریقه رو معرفی کرده با اون که اون فقره لعن رو شما میگی، آیه در اون دستور العمل هستش که این لعن رو باید چند بار بگید؟ ها صد بار. شما یک بارش رو بگید، چند بارش مونه؟ بعد از اینکه لعن تمام شد بگید و تس آنی و تس نه مره، یعنی نقد نقبار دیگر. یه وقت نگید و معت مره، معت مره خب یه بارش که گفتی، 99 بار دیگر رو باید این طریقه، طریقه از جواد علیه السلام تو روایت دیدن در کتابش فاسد که معتبرترین شرح بر زیارت آشد. و به فقره سلام هم که رسیدی، اگر توانستی صد سلام بگیدی گفتی بابا روش جونه، اگر نتوانستی یک مرتبه فقرات سلام رو میگی، تسعان و تسعینن نزره و نورده نو بار. از خصائص الحسینیه این است که وقتی شما خطاب میکنی به ساحت مقدس سید الشهدا، امام حسین علیه السلام که توجه به تو میکنه اونجا میشه مزار، مزار اول این رو پدر من تعبیر میکردن که نظر استیابی خورشید وقتی از در واقع مشرق طلوع میکند میاد بالا، تمام اون نیمکره‌ای که روشن میشه احساس میکنن که خورشید در سرزمین خودشونه و حال تمام اون نیمکره رو روشن کرده. امام علیه السلام که بر میگردد در موقعی که ما ایشان را مورد خطاب قرار میدهیم، اون محبته دید سید و شهدا و اشراق سیدشون میشه مزار حسین پلی دکسر زیارت قبر حسین امین شد فرد و گریه بند السلام علیک یا ابا ظهر الارواح التي خلقت في جناحك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فارتقي البيت والنهار فلا شرك الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام علیک
Amen.